سحرگهان چه مرده بروی دل شود از هم در این آبای با برابر زنان بر صف روشن دلان صلای نماز
رحمتك بأوسعها و کل رحمت کن واسع اللهم انی اسألک برحمت کن کل اللهم انی اسألک من کلمات که اتمها و کل کلمات که تام اللهم انی اسألک بکلمات که کل اللهم انی اسألک من کمالک به اکملی و کل کمالک کامل اللهم انی اسألک بکمالک اللهم انی اسألک من اسمائک باکبرها و کل اسمائک کبیرا اللهم انی اسألک اسمائک کلها اللهم انی اسألک من عزتک باعزها و کل عزتک اللهم انی اسألک بعزتک کل اللهم انی اسألک من مشیتک بأمرها و کل مشیتک ماضیا اللهم انی اسألک بمشیتک کل اللهم انی اسألک من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة اللهم إني أسألك بقدرتك كل اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ اللهم أسألك بعلمك كل اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي اللهم اسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحب إلي وكل مسائلك إليك حبيبا اللهم إني أسألك مسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفي وكل شرفك شريف اللهم أسألك بشرفك كله اللهم إني أسألك من سلطانك بأدممي وكل سلطانك أسألك بسلطانك كله اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك أسألك بملكك كله اللهم إني أسألك من علومك بأعلاه وكل علومك اللهم إني أسألك بعلومك كله اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قدير اللهم إني أسألك بمنك كله اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك الكريمة اللهم إني أسألك بآياتك كلها اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحده اللهم إني أسألك بما تجيبني حين أسأل فأجبني يا
من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة.
قال الإمام: أيها الناس، لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل.
مردم، بیم مکنید در راه راست که شمار روندگان آن چنین اندک چراست، که مردم بر سر خانی فراهم آمده اند از دیر باز، مدت سیری آن کوتاه است و زمان گرسنگیش دراز.
ایها الناس، انما یجمع الناس الرضا والسخط، وانما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا.
مردم، خوشنودی و خشم از چیزی همگان را در پیامد آن شریک سازد و کیفر یا پاداش آن چرا بدان راضی شده اند به آنان بپردازد، چنان که ماده شتر ثمود را یک تن پی نمود و خدا همه آنان را عذاب فرمود، چرا که گرد اعتراض نگردیدند و همگی آن کار را پسندیدند.
فقال سبحانه: فعقروها فاصبحوا نادمین فما كان الا ان خارت ارضهم بالخصفه خوار السكه المحمات في الارض الخواره.
و خدای سبحان گفت: ماده شتر را پی کردند و سرانجام پشیمان شدند، و دیری نپایید که زمینشان بانگی کرد و فرو رفت چنان که در زمین سوست آهن تفت.
ایها الناس، من سلک الطریق الواضح ورد الماء و من خالف وقع في التیه.
مردم، آن که راه آشکار را بپیماید به آب درآید، و آن که بیراه را پیش گیرد در بیابان بینشان افتد و از تشنگی بمیرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما سحرخیزان و روزداران گرامی و همراهان علوی. در این سحرگاه جمعه دوم ماه مبارک رمضان سال 1444 هجری قمری خدمتتون هستیم، در این نفسهای صبح با خطبه ای از مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام که سحر گذشته خدمتتون عرضه داشته شد. خطبه 201 هست در نهج البلاغه های معمولا رایج و 192 از نسخه مرحوم فیض الاسلام. سحر گذشته هم عرض شد علت انتخاب این خطبه اولا از طرف بنده اون جمله نخستین این خطبه است که در نهج البلاغه آورده نشده و در منابع روایی دیگه آمده و ما از القارات اونو نقل کردیم. عمدتا به خاطر اون جمله من توجه هم جلب شد و یک کششی ایجاد کرد در من که این ارزش تفکر داره. اما علاوه بر اون نکات دیگری داره که به زمانه ما که زمانه پرآشوب و فتنه است، بلکه شاید همیشه همین گونه هست، عالم پر از فتنه است، عالم هیچ وقت از فتنه خالی نبوده و نخواهد بود، منتها اینکه در این چنین شرایطی چگونه انسان بایستی بفهمه و بزیه، این رو خواستم از بیان شریف و مبارک مولای متقیان علی ابن ابی طالب علیه السلام با هم مرور کرده باشیم. اما اون جمله‌ای که در آغاز این خطبه فرمودند و در نهج البلاغه نیامده و علت اصلی انتخاب این خطبه برای تفکر در این سحرهای ماه مبارک رمضان هست، این بود: یا معشر الناس انا انف الهدا و عینا و اشار به یدهی الی وجهه. هان ای گروه مردمان، هان ای جماعت مردمان، من بینی هدایت و دو چشم آنم. و اشاره فرمود با دستش به چهرهش. این جمله رو جلسه پیش شروع کردیم به توضیح دادن و بنده عرض کردم که در این خیلی لطف و زیبایی است، برای اینکه اولا پوشیدگی مرد حق را نشان میده که پوشیده است سرابا، برای مسون بودن در صیانت الهی است از شنزار عالم و پلیدی های و نجاست های که در این عالم موج میزنه. پوشانده است، سراپا پوشیده است، اما برای شناسایی شدن و شناسایی کردن دو چشم خیش و بینی خیش را کاملا نپوشانده و در یک روزنه اونها را باز نگه داشته به روی جهان، جهان خودش، که با این هم شناخته می شود هم می شناسد. و در این اشارتی است به این که بست دهان است و گوش و دهان در اینجا نقش زیادی ندارند، همیت چهره رو نشون میده. یه مطلب بود. مطلب دیگری بود که آیاتی از سوره مبارکه بقره رو خواندیم که منافقان، این آیه رو البته نخوندیم، قبل از اون بود، که خدای تعالی فرماید منافقان برگرد یک آتشی هستن که هرگاه خدا بخواهد اون آتش رو میروباید و میبرن. و علاوه بر این هم در رعد و برقی که زده میشه یه چند لحظه گام میزنن و وقتی که اون رعد و برق خاموش میشه و اونم به سرعت از خاموش شدنش میستن، توقف میکنن. منافقان بر نور آتش گرد میآیند که به سرعت خاموش تواند شد. حالا سرعت هم خاموش نشه، به هر حال نور آتشه، خدا میگه بخوام میروبایم، میبرم اون نور رو. و یا در پرتو رعد و برق گام میزنند که در دم تاریک میشود، بلافاصله یه درخشش، اول برق میاد بعد رعد، چون سرعت نور بیشتره، و یه لحظه یه چند گامی بر میدارن، شاید یه گام بیشتر بر ندارن، بعد مجبورن به ایستن، توقف کنن. خب اینجا باید دید که یک تحولاتی رخ میده، یک زایش های رخ میده، یا در نور یه چیزی متولد میشه و جلو میاد. حالا اینها رو اگر شد من نمیدونم بشه در اینجا یا نه، از هایدگر هم بیاریم چند نمونه که پیش آمدن در نور و متولد شدن. ولی این که انسان در چه نوری متولد میشه اهمیت زیادی داره و حق او و هدایت او در پرتو چه نوع نوریست. نور آتشه، نور رعد و برقه، نور خورشیده، یا نوری غیر از این هم هست که از چهره های مشعشع تابان میدرخشه. اون نور، نور محمدیون هست. محمد صلی الله علیه و آله و سلم دعوت به این نور کرده است، نوری که از چهره های مشعشع تابان می درخشد. و این از مهمترین چیز هاست، مهمتر از این چیزی نیست. اگر فهمیدیم فهمیدیم، اگر نفهمیدیم حالا خدا به لطف عنایت خودش بی اجر و پاداش نمی گذارد من، ولی چیزی نیست اون اجر و پاداش. پس اما مؤمنان محمدی در کنار و همراه هدایت حق می باشند که چهره او را می شناسند. برای همین فرمود یا معشر الناس انا انف الهدى و عیناه، ای جماعت مردمان من بینی هدایت و دو چشم آنم. این کجا و آن کجا؟ در چهره علی، وقتی که اون روپوش رو برداره کاملا، بعد از اینکه بینی و چشمش را شناختی و چشم در چشم او شدی، او روبند را برداره و اون رخسار زیبایش را نشون بده، چه اتفاقی با جان بیننده میفته؟ فقط او میداند، او میداند، او میداند. این کجا و آن کجا؟ این که نفر تو رعد برق یک قدم برداره، این کجا و آن کجا؟ اینکه یه نفر یه مشعل آتش روشن کنه، یا در همین خود پرتاب خورشید مادی و نظائر آن راه بره و متولد شه، این کجا و آن کجا؟ اینا با هم تناسبی ندارن. فرمود انا، این انا رو خیلی بهش دقت کنید. من بینی و دو چشم هدایت، هدایت هم جنی همون حق. اشارتی بدان که خود او علیه السلام هدایت حق است. این رو بنده نمیگم که حالا یه عده پیداشن مثلا فرض کنید که یه چیزایی ببافن به هم، این اصلا اساره اسلام است و تشیع و همه متفکران بزرگ تشیع و اسلام این رو گفتن به زبانهای مختلف. فقط چند تا بیت در دفتر دوم مثنوی بخش های 87-88 اینجا دارم برای نمونه. با دل و با اهل دل بیگانگی، با شهان تزویر و روبهشانگی، با این شهنشاهان تزویر و درویی و روباهگری میکنی، سیر چشمان را گدا پنداشتن، از حسد چون خفیه دشمن داشتن. اینا که چشم و دل سیر دارن، شما فکر میکنید گدا هستن وقتی به شما میگن بیایید به سوی ما، دعوتتون میکنن، و از حسد پنهانی دشمن اونها میشید، بعدم میگید التماس دعا میگید ای فلان ما را به همت یاد دا تا شویم از اولیا پایان کار. آن مجاز است این حقیقت ای خران، نیست مسجد جز درون سروران. ابلهان تعظیم مسجد می کنند، در جفای اهل دل جد می کنند. بدون این که الان من خواسته باشم دلی رو شکسته باشم و یا عرفی رو نفی مطلق کرده باشم، یه مطلبی قبلن هم شاید گفتم، حالا به زبان دیگری عرض میکنم. این روزها و شبها ماه مبارک رمضان و ایام نوروز و سال نو هم هست، خیلی ها زنگ میزنن و آرزوی سال خوب و ماه مبارک رمضان پر خیر و برکتی میکنن برای انسان و التماس دعا میگوین، یعنی به ما دعا کنید در این ماه، دعا کن. دعای ما که به جایی نمیرسه، بنده که حالا دعا بکنم به جایی نمیرسه، خیلی امیدی بهش نیست، ولی به هر حال دعا هم میکنیم. اما این گم کردن راه فلان ما را به همت یاد دار تا شویم از اولیا پایان کار. این نیست، اینجوری نیست. شما فکر میکنیم، ما فکر میکنیم که دو تا کلمه دعا کار میکنه. دعا اگه اون دعایی که استجابتش قطعیه کلام نیست که، دو تا حرف نیست که. اگر کسی در دل کسی جا گرفت، از برکات اون شخص برخورداره، حالا هر که میخواد باشه، اما اگه بر زبان اون شخص جاری شد چه فایده؟ هیچ فایده ای نداره. من این رو با یه مقدار احتیاط عرض میکنم خدمت دوستان عزیز که هر کس شما نگاه کنید در دل کسی باشه و او دعا بکنه یا دعا در حقش نکنه، این شخص از برکاتش بهره منده. حتی انسان، یک حیوان، یک سگ هم تو دل یک سگ جا داشته باشه و سگ دوستش داشته باشه، دوستش داشته باشه، نه ازش بترسه، سگ دوستش داشته، مثل سگ اصحاب کهف که دوست داشت اصحاب کهف رو، گفت منم با خودتون ببرید، رفت از آدم ها برتر شد، چون اونا رو دوست داشت، اینم تو دل اونا جا داشت. سگه تو دل اصحاب کف جا داشت، اصحاب کف تو دل سگه جا داشتن. به خاطر این محبتی که داشتن بهش او رو بردن، بردن از بسیاری از آدمیان برتر شد. حالا اگه اصحاب کف فرض کنیم که این سگ رو دوست نداشتن، در حقش دعا میکردن، یا این سگه اصحاب کف رو دوست نداشت، همین میگفت التماس دعا، یاد ما باشید، حالا اونا هرچی میگفتن تو دل اونا که جا نداشت. اگه این سگه شما رو دوست داشته باشه، دعای این بهتر تأثیر میکنه تا دعای کسی که شما رو دوست نداره و شما در قلب او جا ندارید. یه کلماتی رو سرهم میکنه، یه وردی میگه، حالا الا اینکه خدا خودش به لطف خودش به یه دلایل دیگری لطف کنه به ما، وگرنه از این دعای یک آدمی که به انسان هیچ احساسی نداره، هیچ محبتی نداره، هیچ بر نمیاد. برای همین مولانا گفت اینا همه فحاشی ها رو میکنن، همه توهین ها رو میکنن، آخرشم میگن ای فلان ما را به همت یاد دار تا شویم از اولیا پایان کار. بابا این چیزای ظاهریه، این دعا ظاهره، اصل نیست. برای همین حضرت علی فرمود انا، این انا رو ول کردن میرن سراغ مثلا فرض کنید که میگن که قرآن سرنیزه میکنن جلوی حضرت، میگم من قرآن ناطقم، او رو ول کردن قرآن میبردن سرنیزه میکردن جلوی حضرت. به هر حال فرمود یا ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله، هانی مردمان وحشت نکنید در طریق هدایت به خاطر اندکی اهلان. در این هم اشارتی است به اندکی یاران حقیقی خود، داره به خودش دعوت میگه، هم دعوتی است اهل هدایت و حق را به خود، میگه نترسید من کسی همراه هم نیست، وحشت نکنید من یار ندارم، من اصحاب حقیقی ندارم، من چهره حقم، من خود حقم. خب وحشت تجربه چه کسانی است؟ وحشت تجربه اشباح است، اشباح یا تنماها، یعنی اون چیزایی که بین روح و نفس و بدن انسان یه وضعیت وجودی یا حالتی به خودش میگیره که شبهه، در واقع هم مادی هم یه جوری غیر مادی، مثل جنیان مثلا شبح دارن بیشتر، بدن ندارن مثل ما. اینها وحشت میکنن از تنهایی، نه ارواح، و وحشت آنها از تنهایی و اندکی همراه است. اونا انسان‌ها حتی اگرم روح‌های بلندی داشته باشن، اگر که تنها بشن به خاطر شبهی که دارن، چون با بدن همراهن، یه احساس وحشتی میکنن. وحشت از تنهایی. حضرت علی فرمود از کمی نترسید، وحشت نکنید. بنابراین فرمود که اینجا کسی هست که به فریاد برسه. تصریح فرمود که ملاک شناخت حق و هدایت و آنچه بدان مربوط است اندکی و زیادی ظاهری عرفی نیست. اینو دوستان من، این که میگن که همه میگن ما علوی هستیم، ما شیعه هستیم، بعد میگن مردم همشون اینو میگن، مردم اینو میگن، اکثر مردم میگن، اکثریت مردم یا همه مردم ملاک هیچ چیزی نیستن تا اون جایی که به حق و هدایت مربوط میشه. البته ممکنه به مسئله سیاست، اقتصاد، به فرهنگ و حتی گاهی به تربیت، این یه ملاکی باشه کم و زیادی مردم، اما مسئله هدایت که میرسه و حق که میرسه ملاک هیچ چیزی نیستن. تعدادشون کم و زیادی بودن، بله یه نفر ممکن از همه برتر باشه. خدای تعالی فرمود قل لا یستوی الخبیث و الطیب، بگو مساوی و برابر نیستن پلید و پاکیزه. ولو عجبک کثرت الخبیث، هرچند که شگفت زده کند تو را بسیاری خبیث. الان مثلا میگه چقدر فالوور داره تو اینستاگرام بولانی، چقدر مثلا فرض کن لایک زدن، چقدر سابسکریپشن داره، چی همش. خب حالا اینا چه فایده دارن؟ کی هستن مگه؟ حتی شگفت زده میکنه شما را کثرت خبیث. اما اگه خوب آدمای پاکیزه‌ای بودن فرق میکرد، ولی خبیث هر چقدر هم میخواد بزنه لاک بزنه. ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا الله، تقوای خدا پیشه کنید، یا اول الالباب ای صاحبان خردنا لعلکم تفلحون، شاید رستگار بشید. یعنی اینجور اینا رو ملاک قرار دید، متقی نیستید. کسی که کمیت رو ملاک حق و باطل قرار میده، کمیت و عرفی البته، ملاک حق و باطل قرار میده، متقی نیست. فرمود فی طریق الهدا، گفت در طریق هدایت از قلتش اهلش نترسید، وحشت نکنید. طریق یعنی چی؟ طریق با سبیل چه فرق داره؟ طریق اگه بگن یه سبیلی طریقه، یعنی طرقه یعنی کوبیدن، چون اسب ها و پاها و حالا عرابه ها یه راهی رو برن کوبیده بشه صاف میشه، پست بلندی نداره، صافه، به این میگن طریق. این راهی است که او علیه السلام خود پیموده است، گفت طریق هدایت، نگفت سبیل هدایت، طریق هدایت، یعنی این راهی است که من کوبیدم صافش کردم، بلکه او خود عین راه است، اصلا خودش راهه. پس پیمودن چنین طریقی در تنهایی نیست، پستی بلندی نداره، صاحب راه است، خود راه اونجاست. خب و معکم اینما کنتم، او با شما هر جا که باشید، او با شماست. علی با کسی است که هم راه او رو میره، محمد صلوات الله علیه با شماست اگر این راه رو برید، خدا با شماست اگر این راه رو برید. خدای تعالی به حضرت موسی علیه السلام و برادرش هارون علیه السلام فرمود لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، نترسید، من خودم با شما دوتا می باشم، می شنوم و می بینم، من تقریبا زیر نظر منید، همه چیز رو می شنوم و می بینم. فرمود اهله، به خاطر قلت اهلش نترسید. اهل هر چیزی پیوستگی ذاتی و جوهری با آن چیز دارد، آنان بر پادارندگان آن چیز می باشند به حقیقت و خود را فانی در آن می گردانند و باکی ندارند. کسی که اهل چیزیه، جوهره و ذاتش با اون چیزی پیوند ذاتی داره. پس اهل هدا یک پیوند ذاتی با اون هدا و هدایت دارن. اهل حق پیوند ذاتی با حق و حقیقت دارن و ترسی ندارن که همه چیزشون رو به پای حقیقت بدن. اهل هر کسی اینجوری که شما اهل خود، مثلا کسی که فرزندش اهل خودش میدونه، همه چیزشو برای پای فرزندش میده، هیچ باکی نداره. اما اگه برای مثلا فرض کنید که یه چیز دیگه نمیده، برای اهل اون نیست، اهل هر چیزی خونش هم برای اون چیز میده. اهل طریق هدایت اندک میباشن، ولی در حقیقت آنان برترین و با ارزشترین اهل ها هستن. فرمود فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير و جوعها طویل، چرا که مردم جمع شدن بر سفره خوراکی که سیری آن کوتاه است و گرسنگیش طولانی. این بیان سبب اندکی اهل طریق هدایته. چرا تعدادشون کمه؟ برای که مردم دنبال یه سفره هایی میرن، خودشون میخوان سیر کنن ازش، که دم دستیه و اونا سیریشون خیلی کوتاهه، اما گرسنگی زیاده. این کوتاهی و طولانی بودن کمی نیست و مقدار نمی باشد، بحث مقدار نیست، بلکه مراد آن است که آنها چیزی را سیر می کنند که پایدار و باقی نیست و چیزی را گرسنه می دارند که اصیل و جوهری و باقی است. مقصود اینه که شما شکمتون رو سیر می کنید که زود گرسنه می شه، تا اصلا شکم از بین میره. خیالتون و توهمتون رو، یه چیزایی رو سیر میکنید. مردم اینجوریان که خودشون اصلا باقی نمیمونن، تازه زودم دوباره گرسنه میشن و بقایی ندارن و یه چیزی رو گرسنه نگه میدارن که جوهری و ذاتیه و اون روحشونه و اون فطرتشونه و اون انسانیتشونه. اون همیشه تقاضای توجه، تقاضای مدد داره، ولی شما بهش نمیرسونید و اون گرسنه باقی میمونه برای همیشه. مردم سر سفره‌ای مینشینن که زود سیر میشند و سیریش کوتاهه، ولی گرسنگی ده خواهند داشت که طولانی است و بلند مدته. خب این چیزا رو من سرفصل‌ها رو بخونم. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آی ای کوکب هدایت. اون کوکب هدایت خود علی، خود محمد صلوات الله علیه ما، اونا باید بیرون بیان، وگرنه رعد و برق کاری نمی کنه برای انسان. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. انسان اگر اون طریق درست رو نره، وحشتش تمام نمیشه. فکر نکنید وحشت تمام میشه. ای آفتاب خوبان می جوشدن درونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. مقصود اینه، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت، سایه عنایت علی. به مشک چین و چگل نیست بوی گل محتاج، که نافه هاش زبند قبای خیشتن است. خودش حقه. رعد و برق و آتش و خورشید بهش نور نمیده، نور خودشه. این همه حرف ما این بود. من اون کلام اول این خطبه رو برای این لازم دیدم تاکید کنم که این حرف رو قبول کنید. یکی گفتم یک سگ اگه انسان رو قبول کنه، به سگ کجا و اهل دل کجا؟ باز بهتر از اینه که چیز توتیواره بگید. کلید گنج سعادت قبول اهل دل است، مبادان که در این نکته شک و ریب کنند. اینو شک نکنید، مبادا شک کنید. اگر صاحب دلی در دلش رو باز کرد، قبول کرد شما رو در دلش. حالا من گفتم صاحب دلم هیچی، حتی یه حیوانم این کار کنه باز خیر و برکتی داره، بهتر از یه انسانی که لقلق زبانی حرفی میزنه. اون قبول مهمه، این نکته مهم نیست. همم گفتن، همم تکرار کردن، هیچ کس هم قبول نکرده جز معدودی. کلید گنج سعادت قبول اهل دل است. این حضرت تلفن انا انف الهدا و عینا، منم بینی و دو چشم هدایت و حق. خب در این دمادم سحر و اذان صبح و فجر روز دوم ماه مبارک رمضان 1444 هجری قمری تمسک میجوییم به کلماتی از زین العابدین و سید الساجدین علی ابن الحسین علیهم السلام از آغاز دعای ابو حمزه ثمالی. الهی لا تعذبنی با عقوبتک، خدا یا مرا محتاج به ادب با عقاب و عذاب نکن، با محبت ادب کن، بکش. بعضی با چوب فقط ادب میشن، بعضی با یک زبان خوش ادب میشن. الهی لا تعذبنی با عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک، با من مکر مورز در حیله خودت، با من صاف بگو، با قدرت پذیرش حقیقت رو به من بده. من عینن یل خیر و یا رب ولا یوجد الا من عندک، از کجا مرا خیری باشد پروردگارا که از نزد تو نبوده باشد، هر خیری از تو، توقع خیر از هیچ کجا ندارم. من عین لی النجات ولا تستطاع الا بک، من چگونه نجات از بدبختی و شقاوت داشته باشم که اون نجات با توانایی که توسط توست، به حول قوه توست نبوده باشد. للذی احسن استغنا عن عونک، آن که نیکو کار بود بی نیاز نبود از یاوری تو و رحمتک رحمت تو. وللذی اساء واشترع علک ولم یرضک خرج عن قدرتک، و آن کسی که زشتی کرد و گستاخی ورزید بر تو و راضی نگردان تو را، او هم بیرون نرفت از قدرت تو، تو هنوز قدرت کنترل او، انتقام از او، ادب او رو داری. یا رب یا رب یا رب، الهی لا تعذبنی با عقوبتک، ادب نکن ما را با عقوبت، دنبال نخودسی ها ما را نفرست، خودت ما را در قلب خودت و اولیای خودت جا بده. آمین رب العالمین.
الهی الهی لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا ومن أين لي النجاة ولا تسقطاء إلا بك، للذي أحسن استغناء عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يردك خرج عن قدرتك، يا ربي يا ربي
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
ووفقني في القرآن آيات برحمتك يا أرحم الراحمين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية عرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والروحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والغناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسرى بالخلاص والروح وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزبار في النفغة واغض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا أسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد فلا مولود وجاز عن والده شيئا إن بعد الله حق فأسألك يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار فأسألك نفس لنفس شيئا فالأمر يومئذ لله فأسألك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني يومئذ شأن يغني فأسألك يا الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى نگین که تو مولای منی من بنده تو به بنده غیر از مولا کی ترحم میکنه مولای مولای یا مولای انت يرهم المملوك إلا المالك مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز هل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق هل يرحم المخلوق إلا خالق تو خالق مني وانا مخلوق به مخلوق غیر از خالق چی ترحم میکنه به من مهربون تر از تو کیه مولای من مولای من مولای من مولای یا أنت العظيم وأنا الهجير وهل يرحم الهجير إلا العظيم وهل يرحم الهجير إلا العظيم مولاي يا الضيف وهل يرحم الضيف إلا القبيح وهل يرحم الضيف إلا القبيح مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني شفم خالی همه چیزم و در راه هوا و هوس از دست دادم بیچاره اومدم در خونه تو مولای من مولای یا مولای انسا کنندگی و انا سائل گدای در خانه تو منم مولای من و الیرم السالم من گدای بی سر و پایی کی عطا می کنه کی ترحم می کنه غیر از تو مولای کریم مولای یا مولای انت الحی وهل يرحم الميت إلا الخير مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل وهل يرحم الزائل إلا الدائم تو دائمی هستی، ازلی هستی، من زوال فزیرم. مولای یا مولای انصار رازق و انا المرزوق و هل یرم المرزوق الا الرازق. مولای یا سال جواد و مال بخیل و هل یرم البخیل الا الجواد. مولای یا مولای مولا مولای یا مولای انت المعافی و انا المبتلا و هل یرحم المبتلا الا المعافی. مولای یا الكبير وانا الصغير وهل يرحم الصغير الا الكبير. مولاي يا مولاي انت الهادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي. مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمات. مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان. مولاي يا مولاي 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 يا مولاي أنت الدليل وأنا المتخير وهل يرحم المتخير إلا الدليل. مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور. مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب. مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب ترحم المربوبات إلا الرب. مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع، وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر؟ مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والتول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين.